کفر است. این را همگان دیدند. لذا میگوییم، ما ادامه میدهیم از سیادت این ملت، فرزندان قهرمان ارتش دلاور ما همین گونه عمل میکنند. اخبار آنها را در مقابل با سارقان دریایی همین روزها شنیده ای. قلمروهای دوردست دریا تحت اشراف، تحت کنترل و تحت مدیریت نیروهای مسلح ماست. این پدیده جدیدی است. از آن گفته شده است، عذرخواهی می کنم، فقط یک کلام در صحنه بمانید تا انتهای راه چیزی باقی نمانده است. فجر اکبر نزدیک است. با هم پیش می رویم. سربلند باشید به اذن خداوند متعال. در اینجا فرزند نازنین برادر عزیزمان سردار حاج قاسم سلیمانی در مقابل شما و به احترام شما ایستاد. راه او را ادامه می دهیم. مطمئن باشید. و السلام علیکم.
در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، شبکه رادیویی فرهنگ با ویژه برنامه فریاد ماندگار از ساعت 9 صبح تا این لحظه در خدمت شما بود و این ویژه برنامه را از مقابل لانه جاسوسی آمریکا تقدیم حضورتون کرد. سپاسگزارم از همکاران ارجمندم که ما رو در تهیه این برنامه یاری دادن. تهیه کننده برنامه فریاد ماندگار جناب آقای سید هادی موسوی نژاد بودند. هماهنگی آقای مجید ابراهیمی. صدا بردار جناب مسعود زاره. تشکر میکنم از همکاران ارجمندم در بخش فنی صدا، آقای مهندس مرادی، مهندس تکلو، آقای احسان رستم آبادی. از همکارانم در واحد نودال جناب آقای علی خلیلپور، همینطور مدیر اجرایی و مدیر روابط عمومی شبکه فرهنگ جناب سید حمید سید قاسمی، مدیر محترم گروه جامعه شبکه فرهنگ جناب آقای دکتر نعمتی. در بخش اجرایی در خدمت همکاران ارجمندمون آقای محمد تورانی و مصطفی صادقی بودیم. سپاسگزاریم از مدیریت محترم شبکه رادیویی فرهنگ جناب آقای دکتر حبیبی که حمایت‌هاشون باعث شد ما در این مکان این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم. سپاسگزارم از آقای علیرضا نوری گزارشگر ارجمند برنامه و همکاران ارجمندمون در پخش. خداحافظی میکنیم با شما شنوندگان عزیز از این نقطه. آقای نوری شما صحبت خاصی دارید؟
خواهش میکنم، فقط جای همه شما شنوندگان عزیز خالی بود در این مراسم پرشکوه و همچنین جای سردار رشید سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی که واقعا دلها به یاد ایشون میتپید در این مراسم. آرزوی علو به درجات دارم برای این شهید همیشه جاوید ایران اسلامی و آرزوی سلامتی برای هموطنان عزیزمون در هر جای میهن اسلامی.
زنده و پاینده باشید. از شما تشکر میکنم، همینطور از همکاران ارجمندم در پخش آقای احسان همتی، مریم مقدسی، فاطمه طاهری و سرکار خانم گودرزی نازنین. با شما مردم عزیز از برنامه فریاد ماندگار خداحافظی میکنم. همکارانم در پخش در خدمت شما هستند. فریاد مرگ بر آمریکای ما ماندگار باد.
ممنون و سپاسگزارم ازتون خانم ارجمندی. خسته نباشید میگم به شما آقای موسوی نژاد و همه همکارانمون که تلاش کردن و برنامه فریاد ماندگار رو تقدیم کردن از شبکه فرهنگ به شنونده هامون. خیلی ممنون و سپاسگزارم. سپاس از همراهی ملت قهرمان و همیشه در صحنه که یک بار دیگه در صحنه استکبار ستیزی حماسه آفریدند. روز دانش آموز رو هم به همه دانش آموزان دیروز، امروز و فردای میهن سرافراز و غیور تبریک میگیم و باز هم ممنون و سپاسگزارم که این برنامه رو شنیدید. سپاس از همراهیتون. با شما عزیزان خداحافظی میکنم.
یاد از آن روزی که ایران مکتب ایمان شد، سردی باد خزان را بهار جان شد، دفتر جان غرق خون در سیزده آبان شد. این زمان ای دانش آموزان به دل یاداری، ایران پیروز از خون یاران شد، ایران پیروز از خون یاران. عاشقانه ای برادر، ماوران انقلاب و جنگ بودن، در پیچ و تاب رنگ ها یک رنگ بودن. با یاد یاران شهید ای دانش آموز، امروز برخیز و چراغ جان برافروز. امروز ما ایم و شما اید و شهیدان،
روز بخیر هموطنان ارجمند. از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. به اتفاق شما ویژه برنامه فریاد ماندگار رو شنیدیم که از مقابل لانه جاسوسی به شما تقدیم شد و الان دعوت میکنم شنونده برنامه سه جیم باشید.
جیم
جنگ
جهانی
جمعیت.
سه جیم
از رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام بر شما مردم، خیلی خوش آمدید.
یکی از تأکیدات راهبردی و در عین حال جریانساز مقام معظم رهبری، افزایش جمعیت با عنایت به ضرورت‌ها و نیازهای موجود و فراروی کشوره. مهمترین دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب در مورد افزایش فرزندآوری کدامند؟ به نظر میرسه دستگاه‌های اجرایی و همینطور مجلس شورای اسلامی نسبت به دستورات و فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص افزایش جمعیت اونطوری که بایسته و شایسته است عمل نکردن و حتی اهمال کاری‌های در این خصوص مشاهده شده. علت چیست؟
سه جیم
از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ
صدای تمدن اسلامی ایرانی.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفن، بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه. این خطاست. 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است. سیاست تهدید نسل امروز گریبان خود آنها رو گرفته است، داره بیچارهشون میکنه. میخواهند کشورهای اسلامی از جمعیت‌های زیاد و جوانهای فعال و انسانهای کارآمد برخوردار نباشند. اینی که من اصرار میکنم که حتما بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده ها باید فرزنددار بشن، فرزندهای بیشتری، این برای این است که فردای این کشور به همین جوانها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتوانه از خارج وارد کنه، باید خود کشور اون رو تأمین بکنه. این موج جمعیتی یکی از امکاناته.
سال 67 در ایران برنامه تنظیم خانواده برای دومین بار در کشور به اجرا درآمد تا بتوانند نرخ رشد را از 3.2 در طول مدت 20 سال به 2.3 برسانند. اما روند اجرای این برنامه علی‌رغم رسیدن به هدف تعیین شده در سال 72 همچنان با شدت بیشتری ادامه یافت، تا اینکه در سرشماری سال 90 میزان نرخ رشد جمعیت در کشور به 1.3 رسید که بحرانی را در آینده جمعیتی ایران به دنبال دارد.
سیاست‌های جمعیتی باید سیاست‌های جامعه‌نگر باشه، نه سیاست‌های یک‌بعدی. اشکال کار ما در دور اول و دوم سیاست‌های جمعیتی به دلیل بالا بودن سطح باروری زنان معطوف به کنترل موالید شد و از طریق کنترل موالید فکر می‌کردند تمام این مسائل در واقع فیصله پیدا خواهد کرد.
وجود افراد جوان توی جامعه باعث میشه که پویایی بیشتر توی جامعه باشه.
نیروی جوان بالاخره استعداد داره.
خب از خیلی لحاظا رو به رشده.
از لحاظ شادی، تراوت،
ایده های خلاق بیشتره توی جامعه. نیرو انسانی بیشتر داره جامعه.
بحث‌های سیاسیمون، نظامیمون، ورزشیمون بیشتر میتونن خودشون نشون بدن تو کشورهای همسایه. خب این قشنگ‌تره دیگه.
اگر به کل مسئولین و افراد دغدغه‌مند نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاه کنیم، به راحتی درمی‌یابیم هیچ کس در طول سال‌های گذشته به اندازه رهبر معظم انقلاب نسبت به تهدید نسل و نسبت به کاهش جمعیت دغدغه‌مندانه صحبت نکردند و تأکیداتی نداشتند. اما اون چیزی که امروز در کشور به نوعی می‌شود از برایند این تأکیدات خطاب به سایر مسئولین دید، این هستش که امروز متاسفانه اون دغدغه‌مندی کافی برای افزایش نسل یا حداقل حفظ رشد افزایش جمعیت رو شاهد نیستیم. امروز اگر نگاهی به قوانین بیاندازیم میبینیم که دو تا مصوبه و دو تا طرحی که در مجلس شورای اسلامی بین کمیسیون ها و فرسون ها در حال رفت آمد هستش، متاسفانه بیش از 7-8 سال هستش، به طور دقیق از سال 91 به بعد، هنوز به سرانجام نرسیده. البته من یه نکته رو اینجا خدمتتون میگم، موضوع اهمیت جمعیت هستش، اهمیت حفظ جوانی جمعیت هستش و این متاسفانه امروز مخفول مونده. ما هر بار در مورد جمعیت صحبت میکنیم یک عده علم این رو برمیدارن که خب چرا جمعیت باید زیاد بشه، جمعیت زیاد خوب نیست، امکانات وجود نداره. حتی ما در حوزه حفظ جمعیت هم به نظر میاد که قوانین مقرراتمون ناکارآمد بوده.
از شما مردم متشکرم. خداحافظ.
رشد جمعیت،
جمعیت جوان،
اقتدار ملی.
نوع نوبت میرسه به چراغ داران.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغ داران. این برنامه انوشیروان روحانی. انوشیروان روحانی در یکم مرداد 1318 خورشیدی در رشت به دنیا آمد. پدرش رضا روحانی مهندس کشاورزی در استان گیلان بود که در نواختن ویولون و نیز سرودن شعر تجربیات زیادی داشت. خانواده پدری او از اهالی فرهنگ روزگار خود بودند. از جمله پدر بزرگ او ملقب به روحانی معید که اهل قلم بود و چندین کتاب مختلف هم به رشته نگارش درآورد. اما در این حال به دلیل اعتقادات مذهبی خاص آن روزگار چندان تمایل نداشت که فرزندانش به صورت حرفه‌ای به عرصه هنر از جمله موسیقی وارد شد. به همین دلیل به عنوان مثال از ورود فرزندش رضا روحانی به عرصه موسیقی جلوگیری کرد. با این حال وی علاقه زیادی به این هنر داشت. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با انوشیروان روحانی.
تنها دلیل درست شدن اون مدرسه در سال 1338 عشقی بود که روح‌الله خالقی به موسیقی داشت و میخواست که موسیقی رو از نظر علمی در اون زمان پرورش
بده. انوشیروان سه برادر به نامهای اردشیر، شهرداد، شهریار دارد که آنها هم در زمینه موسیقی فعالیت میکنند. اردشیر معلم پیانو است، شهرداد روحانی آهنگساز و رهبر ارکستر است و بیشتر آهنگای انوشیروان را تنظیم کرده و شهریار که فارغ التحصیل مدرسه موسیقی وین و یکی از چهره‌های شناخته شده موسیقی نوین ایران است. انوشیروان در 1341 خورشیدی با خانم گیتی دریابیگی ازدواج کرد که ثمره آن سه فرزند هنرمند به نام‌های ندا، نوا و رضا است. انوشیروان 3 ساله بود که به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد. او در 7 سالگی با راهنمایی‌های پدر با خط نوت آشنا شد و سپس با راهنمایی پدر و تداوم درباره فراگیری موسیقی به شکلی پیش رفت کرد که در 9 سالگی در جامعه باربد برنامه های اجرا کرد که مورد تشویق قرار گرفت. در همین اوقات وارد هنرستان موسیقی شد و جواد معروفی استاد پیانوی ایران تعلیم او را بر عهده گرفت تا از این تاریخ به بعد مدارج ترقی را به سرعت طی کند و با آشنایی که پدر وی با عباس شاپوری داشت به رادیو راه.
های رولا خالقی در اون زمان یه عده از استادان دوستان همکارانشون رو دور هم جمع کردن تا اونجا که من یادمه، یعنی هم کلاسی های قدیم آقای رولا خالقی هم بودن. حضور شما عرض کنم که
انوشیروان بیش از 25 سال نداشت که عضو شورای موسیقی رادیو شد و تا آخرین سالی که در آن سازمان فعالیت داشت این مسئولیت را عهده داشت. او از نخستین برنامه گلها با این برنامه همکاری داشت و رهبری ارکستر شماره 4 به عهده او بود. انوشیروان تحصیلات موسیقی خود را در هنرستان عالی موسیقی، یکی از معروف‌ترین هنرستان‌های ایران که بسیاری از بزرگان موسیقی ایران در آن تحصیل کرده‌اند، تا مرحله فارغ التحصیلی ادامه داد. تحصیلات تکمیلی خود را در کنسرواتوار پاریس به انجام رساند و در سال 1346 خورشیدی عضو رسمی انجمن آهنگسازان فرانسه شد. انوشیروان همکاری حرفه‌ای خود را به عنوان نوازنده در ارکستر عباس شاپوری آغاز کرد و این همکاری قطعاً تأثیرات زیادی را در آثار اولیه او در مقام تصنیف‌سازی بر جای گذاشت. بنا به شواهد موجود و برخی مصاحبه‌ها، نخستین ساخته جدی انوشیروان در مقام تصنیف‌سازی تصنیفی به نام اسرار ساز بوده است.
در قله رفیع هنر جای والایی برای خودش دست و پا کرده بود و
البته نخستین ترانه‌ای که باعث شهرت انوشیروان در عرصه تصنیف سازی شد ترانه پرستوی من با شعری از نواب صفا بود. آشنایی و همکاری انوشیروان با نواب صفا، ترانه سرای برجسته ایران، آغاز فصل جدیدی از ترانه سازی وی را در تاریخ فرهنگ هنر کشور ما رقم زد. روحانی در میان چند صد اثر موسیقی خود از ترانه و موسیقی فیلم گرفته تا قطعات بلند کلاسیک غربی ساخته و تا کنون به چندین ابتکار در کار آهنگسازی و نوازندگی دست زده است.
اون که از همه مهمتر بود این که ایشون حقیقتا عاشق هنر بودن و دلشون میخواست که هرچی که میدونستن اینو انتقال بدن.
چراغداران، جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
و حالا همراه میشیم با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی.
به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 381. در این برنامه به بررسی یکی از آثار مجید وفادار با شعری از عبدالله فاطمی به نام به سوی تو می‌پردازیم. به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دم آیم، مگر تو را جویم، بگو کجایی؟ نشان تو گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا، ره تو را پویم، بگو کجایی؟ شعر به سوی تو از اشعار عبدالله فاطمی شاعر و ترانه‌سرای است که سالها با رادیو همکاری می کرد. اولین بار وقتی این اثر را سرود، مجید وفادار آن را آهنگ سازی کرد. مجید وفادار کارنامه کوتاه اما فاخر دارد، آثاری که هر کدام از آنها به گونه‌ای جزء بهترین آثار موسیقی اصیل ایرانی است. داریوش رفیعی اولین بار این اثر را اجرا کرد. هرچند این اثر در زمان خود محبوبیت پیدا کرد، اما مرگ داریوش رفیعی بر محبوبیت آثارش از جمله به سوی تو افزود.
به سوی تو، به طرف کوی تو، به پای جان آیم، به آرزوی تو، مگر تو را جویم، چه جان فضایی؟ نشان تو گه زمین رایی، ز آسمان جویم، رای اگر بویم، رای تو می پویم، بگو کجایی؟
پس از آن کوروس سرهنگزاده و در سالهای اخیر خوانندگانی چون علی زنده وکیلی، محمد معتمدی و مهران زاهدی نیز این اثر را بازخوانی کردند.
به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خوانی؟ فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
در بازخوانی علی زنده وکیلی، پویان رمضانی تنظیم کننده و آهنگساز نقش مهمی ایفا کرده.
یک دم از خیال من نمیروی ای غزال من، دگر چه پرسی ز حال من، تا هستم من اسیر کوی توام، به آرزوی توام، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی. آه خطانم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
با وجود بازخوانی های متعدد خوانندگان مختلف موسیقی اصیل ایرانی و با گذشت سالها از بازخوانی کوروش سرهنگزاده، لحن صدای او و نوع اجرایش در یادها باقی مانده است. با هم به سوی تو با شعری از عبدالله فاطمی، آهنگسازی مجید وفادار و صدای کوروش سرهنگزاده گوش میکنه. این اثر در مایه دشتی است.
مگر تو را جویم، بگو کجایی، نشان تو گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی. اگر تو را جویم
حدیث دل بگویم، بگو کجایی.